به آب آسونی آماده است، خودت و کوکو دلت خواسته اما سلی قدم خواسته، به آب آسونی آماده است، عاشق کوکو سبزی و سیب زمینی و کتلت با دلچین آشی، ولی یه پا ورزشکاری و با روغن نیستی آشتی، به آب آسونی آماده است،
بذاریش
توی فر آماده.
آها به آه.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، همچنان از پخش رادیو سبا در خدمت شما عزیزان هستیم و دعوت میکنیم همراه بشید با برنامه سکانس صدا.
رادیو سبا تقدیم میکند
امواج خروشان صداهای ماندگار
در سکانس صدا.
سکانس صدا تنها صداست که میماند.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا،
نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی،
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشتم دوست میدارم.
امواج خروشان صداهای ماندگار در
سکانس صدا.
به نام او که صدا از او جاودانه شد. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو سبا، به ویژه برنامه دوست داشتنی سکانس صدا. امیدوارم هر جا که هستین دلتون شاد، لبتون خنده. امروز هم با برنامه سکانس صدا در خدمت شما هستیم و میهمان عزیز دیگری که قصد دارم باشون در این برنامه گفتگوی صمیمی بکنم. شما همراهان عزیز در طول پخش این برنامه از رادیو سبا میتونید با شماره تلفن 22653043 و همینطور سامانه پیام کوتاه 301055 در ارتباط باشید و میهمان برنامه بعدی سکانس صدا رو شما دعوت بکنید. با مهمان این برنامه سکانس صدا آشنا میشیم.
مهمان این برنامه سکانس صدا در سومین روز از اردیبهشت ماه، قبل از اینکه خورشید به شهر تهران سلام کنه، به تهران سلام کردن. پدرشون کرمانشاهی و مادرشون کاشانی هستند. سه تا خواهر دارن و خودشونم فرزند سوم خانواده هستن. به هیچ عنوان با شیطنت میونه خوبی نداشتن. با این وجود علاقه چندانی هم به مدرسه نداشتن. اما تونستن دانشگاه رو با دریافت مدرک لیسانس کامپیوتر، اونم گرایش نرم افزار، به پایان برسونن. بچه که بودن تنیس روی میز بازی میکردن. بزرگتر که شدن گفتن چه کاریه، میرم شنا و ورزشای رزمی، و رفتن. هرچند بازیگری، دستیار کارگردانی، عروسک‌گردانی و رادیو رو هم تجربه کردن، ولی هنر خوب زندگی کردن رو از همه بیشتر دوست دارن. جایی که رنگ آبی و سبز داشته باشه براشون دلنشینه و تو غذاها هم قرمه سبزی و چلو کباب بهشون خیلی میچسبه. تازه اگه دسرم پرتقال، هندوانه و خربوزه باشه که نور علی نور. هیچ کاری به غیر از دوبله رو دوست ندارن و ترسشون اینه که مبادا روزی بیاد که مورد علاقه مردم نباشند. راستی ازدواج کردن و یه دختر گل 11 ساله دارن به اسم تینا. گل مریم رو خیلی دوست دارن ولی هدیه کارت میدن، اونم کارت بانکی. درسته که صبور، گشاده رو و مهربان هستن، ولی گاهی وقتا عصبانی میشن. مهمان این برنامه سکانس صدا، دوبلور خوش صدا و خوش تکنیک،
من افشین زینوری.
درود بر آقای افشین زینوری عزیز، خیلی متشکرم که دعوت برنامه ما رو پذیرا شدید و خیلی صمیمانه و بدون هیچ چک و چونه ای تشریف آوردید سر برنامه.
خشم.
با شنوندگان سلام علیکی بکنید و بریم سراغ گپ و گفت خودمون.
زنده باشین. خیلی متشکرم از شما. سلام عرض میکنم و با نام خدا. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم. انشالله که بتونیم یک گفتگوی خوبی رو در کنار هم داشته باشیم. و من هر برنامه‌ای که احساس بکنم که برای مردم هست و مردم دوستش دارن، به ویژه خاصه شنونده های رادیو، همیشه سعی کردم که بیام و حضور داشته باشم.
به تبع شما جزو صدا پیشگان در عرصه دوبله هستید که شنوندگان که حالا در اصل خب بینندگان تلویزیون هم هستن، علاقه زیادی به صدای شما و اون جذابیت دوبله شما دارن، چرا که در ایران میشه گفت که لئوناردو دیکاپریو با صدای شما شناخته شد، کسی که خب هنرپیشه خیلی شناخته شده ای هست و جزو بزرگان عرصه سینما هم هست و خیلی از بازیگران دیگر. آقای زینوری، شما همیشه اینقدر آرومی؟
کلن بله.
آره، شما بچه هم که بودین کلن شیطون نبودی؟
نه، کلن آدم آرومی بودن.
انصافاً یعنی یه شیشم نشکنی؟
نه هرگز، واقعا
جدی زنگ خونم نزدین در بری؟
نه، من خیلی آدم آروم، واقعا آدم آروم بودم، واقعا بچه آرومی بودم. اصلا ببین، اون موقع ها خاطرم هست که خب بچه‌ها معمولا میرفتن تو کوچه بازی می‌کردن.
آره.
منم دوست داشتم و میرفتم، ولی خب مثلا خانواده میگفتن نه نرو، نمیدونم اینجوری. بعد دیگه اینجوری تربیت شدم، بیشتر گفتم اهل دیدن تلویزیون، کارتون، نمیدونم فیلم سینمایی، کتاب خوندن. دیگه خونه ای بودم، دیگه بچه تو خونه بودم.
یعنی این دیدن تلویزیون و تو خونه بودن و کتاب خوندن تأثیر گذاشت، یعنی علاقمند کرد شما رو به دوبله و حالا به نوعی میشه گفت صداست دیگه، علاقمند شدی شما.
بله، واقعا چون من خاطرم هست که مثلا مدرسه نمی رفتم و از همون قبل از دوران مدرسه علاقمند واقعا به کار صدا بودم و خوندن رو خیلی دوست داشتم، می خوندم. مثلا تو مجلس می رفتیم، مجلس خانوادگی و اینها، یه چیزایی مثلا می شنیدم از تلویزیون، از رادیو اینا پخش می شد، می خوندم اون موقع ها. و خاطرم هست که خیلی هم مورد استقبال اطرافیان و دوستان و خانواده قرار می گرفت، برای تشویقم می کردن.
الان چی؟
خوندم؟
آره.
الان یک دو تا کار خوندم، یه دونه مجموعه مسابقه جادوی صدا رو بود که سال گذشته تیتراژ پایانیش رو من خوندم.
سری دومش بود، درست؟ بله، جادوی
بله،
صدا.
بله، بله. تیتراژ پایانیش رو من خوندم، اونم به واسطه این بود که خودم احساس کردم که چون تیتراژ شروع برنامه‌مون حقیقتش به دل خودم زیاد نمیچسبید. فقط با تهیه کننده و کارگردان برنامه که صحبت میکردم، میگفتم که به نظرم یه ذره میشه بهتر باشه. حالا در حد وسع و بضاعت برنامه دوستانمون این کار کرده بودن که حالا خوبم بود، اما خودم فکر کردم که شاید بتونم با هزینه خودم یه کاری رو انجام بدم که حداقل یه مقدار نزدیک بشه به حال هوای برنامه و اینها. و سال گذشته با هزینه خودم،
یعنی تهیه کننده پرداخت نکرد؟
خیر،
دستشون درد نکنه.
آره.
من از همینجا سلام میکنم، عرض میکنم قربون جیبتون برم که اینقدر هواشو دارید.
البته خدمت شما عرض میکنم که اینم به واسطه این بود که خودم خواستم، و اگر که خودم نمیخواستم اون اتفاق نمیافتاد. یعنی همون موزیکی که تهیه تیتراژ جادوی صدا پخش میشد، همون پخش میشد سال گذشته هم، اما خودم دوست داشتم این کارو بکنم، این کار دلی بود و انجامش دادم.
حالا ما هم با شنوندات دلی دوست داریم بخشی رو بشنویم، چیکار کنیم؟ یعنی الان
چشم
میخونین الان؟
آخه واقعیتش به خاطرم هم نیست. میگفت کجاست جادوی صدات، قحطی آرامشمه، حرف بزن به جای من، این آخرین خواهشمه. کجاست جادوی صدات، قحطی آرامشمه، حرف بزن به جای من، این آخرین خواهشمه.
دنیای تنهاییم کاش دوچار رحم تو می شد، تا اولین قطره هر بارونی سهم تو می شد. کجاست جادوی صدا، کجاست جادوی صدا؟
آقای افشین زیروری، شما همیشه اینقدر خاکی هستی یا نه؟
شما که لست داریم واقعا.
نه واقعیت میگم، آخه بعضی ها میدونی چی الان میگی بخون من الان صدا آماده نیست، آخه فلان نیستم.
قصه اینه که من خودم واقعا از این قضیه زیاد
لذت نمیبرم.
آره خرسند نمیشم و لذت نمیبرم، همیشه هم دیدم واقعا مثلا تو برنامه های مختلف، حالا چه به این که خودم مجری بودم یا نبودم یا تو تلویزیون دیدم و اینها. حالا الان آمادگیشو ندارم، ببخشید سرما خوردم. آقا بالاخره یه چیزیه دیگه، حالا انجامش میدیم میره. این که شما میفهمید خاکی و اینها، واقعا من خدمت دوستانم گفتم ما ها از مردمیم دیگه. اگر که من بخوام مثلا بگم خب آقا من یک آدم تافته یا جدا بافته یا ما، اینا که فایده نداره که. یعنی اون موقع است که به نظرم اون آدمی که حالا داره یک کار هنری رو انجام میده میخوره زمین و دیگه خیلی سخت بلند شدنش، چون برای مردم ما داریم کار میکنیم دیگه. اگر یه روز این مردمی که تو کوچه و خیابون ما رو میبینن، منو میبینن، همیشه لطف دارن، واقعا همیشه لطفشون شامل حال من شده، سلام علیک نکنن یا رو برگردونن از من، دیگه اون روز روزیه که روز واقعا تمام شدنه.
چیزی غیر از
آره آدم هست.
قبول دارم. شما بازیگری رو بیشتر دوست داری یا دوبله رو؟
حقیقتش من کارم رو با بازیگری شروع کردم.
درسته.
و بعد از اون جذب کار دوبله شدم. به نظرم کار دوبله یک در واقع کاریست که شما هم بازیگری رو توش تجربه میکنید، هم کارگردانی رو توش تجربه میکنید، هم صدا رو توش تجربه میکنید، همه اینها جمع شده در قالب دوبله. اما خب بازیگری رو هم بسیار دوست دارم. من سال 68-69 کارم رو با بازیگری شروع کردم، بعدش یه چند سالی کار کردم، بعد دیگه اومدم این طرف دوبله. مجدد از سال 90 با تلفیلم آقای فریدون جیرانی برگشتم به کار بازیگری. بعد از اون هم یک سریال با آقای محمد رضا آهنج کار کردم به اسم آسمان من، و فکر کردم که اکاش واقعا، نه این که الان ناشکری بخوام بکنم، تو مصاحبه های مختلف هم گفتم، ولی فکر میکنم که شاید اگر همون روزها من کار بازیگری رو ادامه داده بودم امروز خیلی بهتر بود.
هیچی از جایش تکون نخوره، این همون پیما رو بگیره و هیچی شو بگیریم. سر پایین و تو نیست دفعیم، سر پایین تار کن پایین بینم
از تو تکون نخوریم و یعنی یه گوده تو سخت و اوپان شدید بکنم.
اینقدر خوشونت لازم نیست، تو این پرواز زن بچه هم هستن، لازم نیست اونا رو بترسونی.
بدنش
ساکتش کن، اگه یه قدم دیگه برداری شلیک میکنم. افتاد رس مرگ.
تو مگه نمیخوای هواپیما رو ببری؟ من کمکت میکنم، فقط خون سرد باش و بذار همه چی رو با حرف زدن حل کنی.
زیادی حرف میزنه، خفش کن، ساکتش کن، بلش کن، باید همین یکی خالی میکنم تو جلو.
همه سرما پایین.
کلاسی شما تقلید صدا میکردین؟
تقلید صدا نه.
دو بچگی علاقه تلویزیون اینا
شاید یه زمانایی، حالا زیاد خاطرم نیست واقعا نه، ولی بعدش که اومدم کارم رو به صورت حرفه‌ای شروع کردم در عرصه دوبله، خب خیلی از تیپ‌های مختلف رو گفتم.
حالا به اون تیپ ها میرسیم. الان میخوایم
شما هی کلید میدم دست شما. آره.
نه من خودم این کارا قفلم اگر باز نشه من راهای مختلف بلدم. آره الان یه شگفتانی داریم برای شما. یک عزیزی پشت خط ارتباطی برنامه سکانس صدا هستن، بنا نیست خودشونو معرفی بکنن،
محمد بشنو
بنا شما سلام علیک بکنید، از صدای ایشون تشخیص بدید که این عزیز کی هستن. بفرمایید سلام علیک بکنید، ایشون جواب.
چشم. سلام علیکم.
سلام آقا، حالتون چطوره؟
به به به،
حالتون چطوره؟
سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم. خیلی مخلصم استاد عزیزم، آقای مجید قناد عزیز، دوست داشتنی. واقعا
پسر خوبه،
مخلصیم. واقعا ایشون به گردن من و به گردن خیلی از بر بچه‌هایی که امروز دارن توی این حرفه کار میکنن حق استادی دارن. من اتفاقا مجید جان صبح توی صفحات مجازی داشتم بالا پایین میکردم، دیدم شما لطف کردین دو سه تا از عکسای منو لایک کردین.
بله، مگه میشه من فراموش کنم؟
زنده
عزیز دلم، همین عزیز، خیلی خوشحالم.
خیلی مخلصم.
و همینطور یک برنامه خیلی خوب، اونم سکانس صدا با اون صدای قشنگ خودت که ماشاءالله در این جوانی، واقعا به تبریک میگم. تابانه عزیز من که اونجا الان مجری هستن، ماشاءالله ماشاءالله، از هر انگشتشون یک هنر میاد.
من فدای شما بشم،
چه تو نمایشی، چه توی اجرا، توی اجرای مسابقه. من اغلب توی ماشین رادیو رو گوش میدم، رادیو سبا رو گوش میدم.
شما بشم ارادتمندم جناب قناد عزیز. خوبید؟ قربونتون برم.
متشکرم.
روم نمیشه یه جمله کلیشه‌ای رو بگم، والا به جان خودم، من کودکی خودم با شما بزرگ کردم.
خیلی
فدای شما بشم
عزیز دلم. خوشحالم.
آقای قناد عزیز، دیروز شبکه نسیم داشت یه برنامه رو نشون میداد که برنامه‌های گذشته رو پخش میکنه، نمیدونم خودتون دیدین یا نه. بعد یه قسمتایی از اجرای شما رو داشتن نشون میدادن که فکر میکنم مال 1300 بود. نه
این بود فابریک بود.
بعد خانم مجری که اجرای اون برنامه رو به عهده داشتن گفتن که آقای مجید قناد یه جورایی میشه گفت پدر کودک تلویزیون دیگه.
عزیزم،
آره، یه لقب اینجوری هم بهتون دادن.
شما لطف دارین، من در از هر چی دارم از استادا و معلمای عزیزم هستم دارم، و همینطور مردم خوب ایران. بعد این که لطف دارن میگن که نوستالژی هستیم، چون هم پدر هم مادر هم بچه ها ما رو میشناسن، ما هنوز داریم یاد میگیریم افشین جان. و خیلی خوشحالم از این که عزیزان هنرمندی رو میبینم مثل شما، مثل تابان عزیز، و بسیاری از عزیزانی که در تلاشن. وقتی میرم دانشگاه چون تدریس میکنم، دانشجوام رو میبینم که چه ذوقی دارن در دانشگاه هنر و علم کاربردی 46، لذت میبرم که این بچه ها چقدر ماشاءالله خودساخته و پرتلاشن. من کاری نکردم، فقط هنوز یاد میگیرم. فقط اینو بگم که از بگذارین از برنامه سکانس صدا بگم و تابان عزیز، من میگم همونطور که بزرگتر و حق دارن، بچه ها هم حق دارن.
بله.
خواهش میکنم به بچه ها، به کودکیشون نگین چون کودک چیزی نمیدونن. اینو در اصل دارم به بزرگترها میگم.
بله.
به اونایی که برای بچه ها دارن زحمت میکشن. اخیراً در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ارتباط با قصه های کانون به عنوان داور بودم. آدم لذت میبره وقتی استانها میره و میبینه این بچه ها و این نوجوانا و جوانا چقدر زیبا اون اصالت قدیم رو فراموش نکردن و از قصه ها به خوبی یاد میکنن و استفاده میکنن.
درسته.
من میخوام وقت برنامه‌تون رو نگیرم، انشاءالله یک فرصتی بشه حتما. اما افشین جان یه چیزی من بگم،
زمینه
که پسر بسیار مهربان و با استعداد شاید اون زمانی که با من بود فکر کنم 12 سال بودی به افشین. آره،
بله بله بله.
و ماشاءالله خودت اینقدر پر استعداد بودی و هنرمند بودی که خیلی خوب سریع کارت رو دوست داشتی و همراه با تحصیلت رفتی جلو. من واقعا به
جناب قناد من معذرت میخوام، الان میخوام یه فضاسازی بکنم. همت بکنید عزیزان، میخوام فضاسازی بکنم. از افشین زینوری عزیز و همینطور استاد خودم آقای مجید قناد، آقا میخوام برگردیم به اون سنی که آقای افشین زینوری افشین جان 12 ساله بودن. میخوام آره میخوام برگردیم به اون زمان. شما مجید قناد الان نیستید، 12 سالگی افشین زینوری است. میخوام یه دیالوگ یا یه گفتگوی الان داشته باشیم ببینیم اوضاع.
من فضا سازیشو بکنم.
فضا سازی
شاید آقای قنا الان خاطرشون نباشه که چطور.
همینطوره. یه جور دیگه میخوام بگم آقای تابان عزیز، درست باز دور نیست از این سن. 16 سالگی ماشاءالله در حین تحصیلشون یک کار سینمایی رو تلویزیونی رو ایشون دوبله کردن که اگر اشتباه نکنم با زبان گویش یزدی بود.
بله بله بله.
پاتو کفش ما یزدی ها کردن.
آه بسیار زیبا، این چون یه کار جنگی بود و بسیار زیبا ایشون در اوایل کارش بود و قابل تحسین بود، همه رو ما تحییر کرد. به همین جهت بسیاری از مدیران دوبلاژ از ایشون دعوت کردن که از همینجا به همه مدیران دوبلاژ خدا قوت میگم و خسته نباشید میگم، همطور دوبلرین کشورمون.
بریم تو فضا.
یه تیکه رو اگر آقای پویان عزیز من، ضمن اینکه به همکاری شما الان پشت صحنه تهیه کننده کارگردان صدا همه خسته نباشید میگم و این ایامو تبریک میگم،
همه دست تکون دادن از اون ور ویزور، منم ارادت
پشتتا فرقورمونتون. من میخوام خواهش کنم اگر ممکنه اون تیکه رو، چون بعض وقتا جاهای برنامه بود و برنامه تلویزیونی من ایشون رو دعوت کردم و با چقدر با لذت ایشون اون تیکه رو اجرا کردن. نمیدونم افشین جون این خواهشه،
بله خواهش
اگر این رو بیاد خاطرات چشم. خوب اون تیکه رو بگین خودت توضیح بده.
خدمتتون عرض کنم که یه سریالی بود به اسم بهترین تابستان من،
درسته،
که علی صادقی تازه شروع کارش بود، کار بازیگری و اینها به صورت حرفه‌ای، بعد اون رو آوردن که دوبلش بکنیم، خیلی ها رو آوردن که تست بدن جای علی صادقی صحبت بکنن، چون کارگردان مجموعه دوست داشت که چون قصه توی یزد اتفاق می افتاد، منتها هنرپیشه‌ای استفاده کرده بود که هیچ کدوم گویش یزدی رو بلد نبود.
بله.
بعد گفتن که میخوایم ما اینجوری دوبلش بکنیم و اینها. خاطرم هست که مدیر دوبلاژ اون سریال آقای امیر هوشنگ زند بودن، ایشون رفتن یه مدتی توی یزد دنبال کسی گشتن که در واقع این رول رو بتونه بگه، جای این شخصیت صحبت بکنه، که خب پیدا نکردن، خیلی سخت بود. منتها از کسایی که در تئاتر یزد مشغول به فعالیت بودن 4-5 نفر رو آوردن تهران که این عزیزان جای شخصیت‌های دیگری که حالا
بله خب توانیشو نداشتن
توی قصه بله اتفاق میافتاد صحبت بکنن. من رفتم تست دادم و خاطرم هست که یکی دو نفر از عزیزانیم که از یزد تشریف آورده بودن با من کار کردن و حالا یه اتفاقایی افتاد که خاطرم هست که بدم نشد، حالا خالص نشد، چون من فکر میکنم من یزد رفتم، خود یزدی ها میگن که آقا شما یه مقدار مثلا ا رو ا بگی مثلا میخوره به بافخ، نمیدونم
بله
میدونین
حالا
شما که دیگه خودتون استاد این حرفه
میرن مثلا میریزی،
ولی من خارج
اون تیکه نمیتونی در بیاری.
خاطرم هست که آره میگفتم که یه تیکش یادمه، میگفتم که
میگم همه زحمت رو شما میکشید، اون وقت عشق و کیفش رو اینا میکنن، مثلا همین دیه فقط بلدن دستور بدن، مثلا همین فرماندهشون دیه فقط بلدن دستور بدن، البته هر کسی رو راه نمیدن، من خودم با همین قدوم دو سه تا عراقی اسیر کردم، اول کیو تانکشون آتیش زدم، بعد با یتو اسلحه رفتم و اسیرشون کردم.
خیلی خوب بود، یعنی انصافا نیستی بگم آره انصافا جای تشریف داره، یزدی گویشش ببین با اقبال میشه قبول کرد، یعنی آره. یه دو سه تا سکت داشت ولی بعضی خیلی بد، ولی انصافا نزدیک 90 درصدش سعی بود. من می‌خواستم بگم مثلا اسیر نه، بگم مثلا اگه اسیر ما کنن
خیلی سخته، واقعا
پوری سخته، لهجه دیه خیلی راحت میشه گف بزنی، یزدی نوخشه اگه بخوای گف زنی، مگر ژاپنی در میاد
اول یادم باشه که ایشون اون موقع درجه 16-17 سال بودن. یک دو من قرار بود جای یک کسی جوری لب بزنن که احساس کنه اون آدم داره حرف میزنه.
حالا من یه چیزی بگم برای تشویق آقای افشین زینوری، اینجوری وقتا که وقتی پوری خششون میشه میگن جگرت شم افشینو
شما که ماشاءالله اینقدر زیبا جای لهجهای مختلف حرف میزنی، من دلم میخواد اینو بگم که اگر توی رادیو کسی قرار است با مردم حرف بزنه، باید یک همچون استعدادایی داشته باشن. آقای تابان شما رو میگم و دوستان بسیاری مثل آقای جاویدان رو میگم و بسیاری از عزیزان که این فعالیت رو میکنن.
بله
که من از همینجا از شنوندگان عزیز عذر میخوام، زمین که بهشون تبریک میگم، یک سلام میکنم. من مجید قنات، میگن عمو قنات، الان با آقای تابان و آقای افشین زینوری در برنامه سکانس صدا داشتیم با هم حرف میزدیم که من اجازه میخوام دیگه خدافظی
کنم. خیلی مخلصم آقای قناد عزیز، واقعا برای من باعث افتخار بود. این فکر میکنم چندمین دفعه است که شما لطف دارین به من.
عزیز منی،
من هیچ وقت محبت های شما رو در تمام طول زندگیم فراموش نخواهم.
عزیز دلم، مرسی، مهربونم صابان عزیز،
الهی فداتون بشم،
همکاران خدا نگهدار،
قربونتون برم خدا نگهدار. چطور بود شگفتنم؟ خوب بود،
عالی.
فکر نمیکردین
نه
آقای قناد؟ آره ما از این برنامه ها شدیم، برنامه باشه.
خیلی هم عالی بود، خیلی هم درجه یک.
خب یه سری بزنیم به اتاق فرمان ببینیم خانم باقری چی تهیه و تدارک دیدن، برگردیم در ادامه در خدمتتون هست.
ببینم اینجا چی کار میکنی؟
من؟ هنو معلوم نی، ولی هر چه که باشه من خوشم نمیاد، علافیه.
چرا علافی؟ حتما از درس و مشق دقب افتاده.
بله دیگه، من سه ماه تعطیلی رو اومدم مثلا برم بجنگم، ولی یکی میاد مگه کار بلد نیستی، یکی میاد مگه آموزش ندیدی، یکی میاد مگه تخصص نداری. خلاصه یه جوره میخوان آدم رو علاف کنن.
خب بیرا که نمیگم.
خب بله، منم دوست دارم آموزش ببینم، ولی تا اون موقع این سه ماه تعطیلی تموم شده رفته.
بدون آموزش که نمیشه، براشون مسئولیت دراخه، ممکنه برات اتفاقی بیفته.
یعنی اونایی که اونجا آموزش دیدن هیچ اتفاقی براشون نمیافته؟
خب چرا؟
خب ولی... همین دیگه. تازه چرا من که رفته بودم اون جلو سالم برگشتم اومدم.
ببینم کی رفته بودی؟
دیروز. وقتی میگم جلو یعنی اون جلوی جلو. ببینم اصلا تا حالا رفتی اون جلو؟
گهگاهی رفتم،
البته هر کسی رو که راه نمیدن. من خودم با همه قدم دو سه تا عراقی اسیر کردم، اول تانکشون رو آتیش زدم، بعدم با یه تا اسلحه رفتم اسیرشون کردم.
اگه رفتی جلو چرا برگشتی؟
قایمه که رفته بودم، زور زورکی هم آوردنم عقب.
تو ریزه میزهی، جنگ آدم قوی بنیه میخواد.
آخه میگه آدم با هیکلش می جنگه، خب با توفنگ می جنگه دیگه. تازه من با همین قدم دو سه تا عراقی اسیر کردم، خیلی ها اونجا قدشون از من کوتاه‌تر بودن یا پیر مرد بودن. این پیر مرد رو کی میبره؟ خب دوست آشناشون میبرن دیگه. تازه به این چی میگن؟ میگن پارتی بازی. یکی که مثل ما پارتی نداشته باشه شوتش میکنن اینجا.
همچنان شما شنونده برنامه سکانس صدا هستید و ما در خدمت جناب آقای افشین زینوری هستیم. آقای زینوری، من عادت داشتم توی برنامه قبلی خودم داستانک می نوشتم، بعد دیدیم که خب نویسندمون که حالا آیتم سازی برنامه هم می کنن خانم شیرین روستایی زحمت کشیدن پاشینه کردن توی کفش من. البته هم پای ایشون تمیز بود هم کفش من تمیز بود و نو بود و ایشون یه داستانک نوشتن. دمنه خوب انصافا داستانک ایشون رو بخونیم. شما چون علاقه من به کتابم هستید و داستان و اینجور صحبت ها، این داستانک رو میخونم براتون. بله. نظرتون رو در انتها در مورد این داستانک بگید.
چشم.
بله. امپراتور دریا که به کمک جان سخت از دست دزدان دریای کارائیب به جان سالم به درد برده بود، توانست به همراه مردان ایکس از رودخانه ماه بگذرد و در مدت 24 ساعت به سرزمین آهن برسد. در این میان آقای ریپلی با استعداد که کلید اسرار را در دست داشت، الماس خونی را در اتاق ماروین مخفی کرد. ویل هانتینگ خوب به همراه ارباب حلقه ها اولتیماتوم بورن را به او ابلاغ کردند و دیدند مریخی که از جنگ ستارگان سالم برگشته بود همراه پرستاران ماجراهای اسب سیاه را برای مردی در نقاب آهنی تعریف می کرد که ناگهان کنت مونت کریستوی گم شده با استفاده از برتری بورن پا به فرار گذاشت و گفت اگه می تونی منو بگیر. جانم
خاطرات سالها برای من زنده شد واقعا، دستشون درد نکنه. خیلی متشکرم. چقدر زیبا، چقدر قلم شیوا، چقدر خوب. یعنی کاملا مشخصه که خیلی فکر کردن برای اینکه اینها رو
با کمترین استفاده از واژگان اضافه رب دادن اینها
و اینکه پیدا کردن همین فیلم ها، اسم فیلم ها و حالا سریال هایی که الان توی این داستانه که شما بود که ایشون زحمت رو کشیدن خیلی کار مشکلی. من خاطرم هست که اوائلی که اومده بودم دوبله، مثلا با استاد آقای عرفانی صحبت میکردم یا با استاد والیزاده صحبت میکردم یا با هر کدوم از عزیزان پیشکسوت، گفتم که مثلا فلان فیلم از شما پخش شد، من دیشب دیدم. بعد به من میگفت کدوم فیلم؟ چی؟ جادشون بود. آره.
اینقدر تعداد زیاد بود.
بعد من میگفتم که یعنی چی، چطور میشه که آقا مثلا آقای عرفانی الان بیاد اینو ببینه بعد بگه که من کی اینو حرف زدم چش. بعد از گذشت چند سال که خودم این حرفه را درش مشغول به کار هستم و به لحاظ تعدد کار الان گاهی وقتا این اتفاق برای